بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال تشدید تحریم علیه ایران سخن گفته است. سفیر سوئیس در ایران به وزارت خارجه احضار شد. آیت الله محمد یزدی اکبر هاشمی رفسنجانی را به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد. با سلام، درود و صبح بخیر. ساعت 8 صبح هست. سلام بر شما شنوندگان عزیز. امروز شنبه ششم بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 26 ژانویه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین اخبار را از همکارم شاهین بشیری میشنویم.
با سلام و صبح بخیر. کاترین اشتون رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد پرونده هسته‌ای ایران اظهار داشت در صورت عدم رعایت قوانین بین‌المللی باید اقدامی صورت بگیرد و تحریم موضوعی است که در مذاکرات مطرح خواهد شد. خانم اشتون همچنین اضافه کرد:
We continue to regret Iran's reluctance to discuss these issues.
همانگونه که در چند روز اخیر بارها گفتم، ما به روی کرده دو سویه در برخورد با ایران متعهد هستیم. هدف راهبردی ما همچنان رسیدن به راه حل بر اساس انجام مذاکره و توافق است. اما در این حال اقدام‌های مناسب دیگری را نیز همگام با اقدام‌های شورای امنیت مد نظر قرار خواهیم داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا اجلاس دو روزه خود در بروکسل را از روز دوشنبه آغاز کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و خواستار استرداد اعضای گروه تندر به اتهام شرکت در ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مدیر کل آمریکای شمالی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر سوئیس گفته است که سرنخ‌هایی از ارتباط گروه تندر با ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دست آمده است. این مقام وزارت امور خارجه خواستاران شده که اعضای این گروه به گفته وی تروریستی برای محاکمه در جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، سفیر سوئیس در پاسخ گفته است مراتب را به مقام‌های آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد نمود. آیت الله محمد یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان روز دوشنبه سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را که در آن آیت الله علی خامنه ای اصلح‌ترین فرد برای حل مشکلات کنونی معرفی شده بود، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. آیت الله یزدی که از روحانیون تندروی پشتیبان دولت به شمار می رود گفت رهبری بارها خواستند که هاشمی به آغوش نظام بازگردد، ولی هاشمی با موضع‌گیری های خود هر روز از نظام دورتر می شود. و خبر آخر این که وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری ونزوئلا از مقام های خود استعفا کرد. رامون کاریزالس گفت دلایل استعفایش کاملا شخصی بوده و هیچ ارتباطی با اختلاف نظرهایش با رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز ندارد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که ما را در جریان تازه ترین اخبار قرار داد. و ما در ادامه مجله صبحگاهی. تحریم‌های شدیدتر علیه ایران، هشداری از سوی آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا. 110 استاد دانشگاه از سرتاسر جهان، ترور مسعود علی محمدی را بررسی کنید. مستندی دیگر درباره ندا آقا سلطان از شبکه پی بی اس آمریکا پخش. و گفتار اقتصادی امروز، اقتصاد روبه افول ایران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. آمریکا و ایتالیا از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر. وزیر امور اروپایی فرانسه از همتایان اروپایی خود خواست تا زمینه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را فراهم کنند و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز تهدید کرد اگر ایران درباره برنامه اتمی خود با جامعه جهانی همکاری نکند، خطر اعمال تحریم علیه تهران افزایش می‌یابد. پیر للوش وزیر امور اروپایی فرانسه روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد در صورت رد راه حل‌های ارائه شده برای حل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی با همدیگر تلاش کنند تا زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم کنند. وی گفت ما 6 سال است که در حال مذاکره هستیم ولی تمام پیشنهادهای غرب رد شده است. اکنون اگر ما بخواهیم منتظر پاسخ ایران بمانیم، آنها دست به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% خواهند زد. آقای للوش چنین گزینه‌ای را گامی به سوی نظامیگری دانسته است. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گرد همایی سالانه سفرای این کشور هشدار داد که زمان برای تهران در حال سپری شدن است و اگر ایران با تحقیقات درباره فعالیت‌های اتمی خود موافقت نکند با افزایش خطر تشدید تحریم‌ها روبرو می‌شود. خانم مرکل گفت اگر ایران با تحریم بیشتر روبرو شود این یک تراژدی برای مردم ایران خواهد بود. در واکنش دیگر به برنامه اتمی ایران، وزیر خارجه ایتالیا در یک کنفرانس خبری مشترک با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود خواستار اعطای نقش بیشتری به کشورهای عربی برای دخالت در برنامه هسته ایران شد. فرانکو فراتینی اظهار داشت این موضوع یک نگرانی برای همه ما، دموکراسی‌های غربی، ایالات متحده آمریکا، اروپا و حتی کشورهای عربی است. هیلاری کلینتون در این نشست خبری با اشاره به مذاکرات خود با همتای ایتالیایش درباره ایران گفت ما درباره ایران به تبادل نظر پرداختیم و توافق داریم که ایران باید به طور کامل نگرانی‌های جامعه بین المللی درباره فعالیت‌های اتمی‌اش را رفع کند و به سرکوب و آزار و اذیت شهروندانش پایان دهد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد ایران می‌تواند بین ادامه انزوا یا عمل به تعهدات بین‌المللی خود یکی را انتخاب کند. آمریکا و غرب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، اما ایران می‌گوید برای تولید برق این برنامه را دنبال می‌کند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اثر سفیر سوئیس در تهران نسبت به آنچه که فعالیت‌های تروریستی گروهی موسوم به تندر در آمریکا خواند اعتراض و خواستار استرداد اعضای آن شد. گروه تندر که از سوی تهران متهم شده در قتل مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران در روز 22 دی ماه دست داشته است. گزارش همکارم کیومرس روشن را با هم می‌شنویم.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و خواستار استرداد اعضای گروه تندر به اتهام شرکت در ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مدیر کل آمریکای شمالی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس گفته است سرنخ‌هایی از ارتباط گروه تندر با ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دست آمده است. این مقام وزارت امور خارجه ایران خواستار آن شده که اعضای این گروه به گفته وی تروریستی برای محاکمه در جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران سفیر سوئیس در پاسخ گفته است که مراتب را به مقام‌های آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد نمود. دکتر مسعود علی محمدی روز 22 دی ماه بر اثر انفجار یک بمب هدایت شونده در مقابل منزلش در شمال تهران کشته شد. گروه تندر که ایران آنها را متهم به ترور مسعود علی محمدی کرده است، خود را به عنوان تکاوران انجمن پادشاهی ایران معرفی می‌کنند. این گروه ساعتی پس از ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران هر گونه ارتباطی با این حمله را رد و در وبسایت خود اعلام کرد که انجمن پادشاهی ایران نیازی به سر به نیست کردن یک استاد دانشگاه ندارد، مضافاً بر آن که آن استاد نه تنها پشتیبان دولت نبود بلکه با انجمن نیز در یک جبهه قرار داشت. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بارها از انجمن پادشاهی به عنوان عامل پشت پرده ترور و انفجارها در ایران نام بردند. نام این گروه نخستین بار پس از انفجار در حسینیه سید و شهدای شیراز در 24 فروردین 1387 مطرح شد که در جریان این بمبگذاری بیش از 10 نفر کشته و حدود 160 نفر زخمی شدند. روز دوشنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره آخرین وضعیت پرونده سوء قصد به استاد فیزیک دانشگاه تهران گفت تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. مخالفان دولت جمهوری اسلامی ایران میگویند که آقای علی محمدی از هواداران میرحسین موسوی نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری بود و نامه حمایت از وی را امضا کرده بود. مقام‌های ایران به فاصله کمی از ترور این استاد دانشگاه انگشت اتهام را متوجه آمریکا و اسرائیل کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که از پیش از عملیات آمریکا و اسرائیل خبر داشتیم. واشنگتن هر گونه دخالتی در ترور دکتر مسعود علی محمدی را تکذیب کرده است. روز یکشنبه 24 ژانویه 110 استاد و محقق دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای سرگشاده خواستار بررسی علل ترور استاد فیزیک دانشگاه تهران شدند.
همونطور که در گزارش همکارم کیومرث روشن شنیدید، 110 استاد و مدیران دانشگاه مختلف جهان در نامه‌ای از نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان خواستند به سوءقصد علیه مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران که هفته پیش در مقابل خانه‌اش ترور شد رسیدگی کنند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با حمید زنگنه استاد اقتصاد در دانشگاه وایتنر در ایالت پنسیلوانیا آمریکا و یکی از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده است.
مسئله عمده در مورد ترور آقای دکتر مسعود علی محمدی اینه که همه ما ترسمون اینه که این یکی دیگر از ترورهای ادامه دار بشه. بنابراین میخوایم به دولت بگیم که چشم و گوشمون بازه و این دفعه مثل دفعه قبل نمیتونه روشنفکران و اساتید دانشگاه رو ترور بکنن به خاطر اینکه با دولت مخالفن.
اما در متن توماری که دانشگاهیان امضا کردن، شما هم یکی از امضا کردن اندهاش هستین، جمهوری اسلامی ایران یا دولت ایران مستقیما متهم به انجام این سوءقصد نشده. خواستار بررسی پرونده هستین برای مشخص شدن عامل سوءقصد.
مسئله مهم اینه که دولت دنبال این کار بره و کسانی که مرتکب این عمل شنیع شدن دستگیر بکنه و اینا رو به دادگاه بیاره، به مردم معرفی بکنن.
چرا حلی مد نظر شما و 109 دانشگاهی دیگه ایه که این تومار رو امضا کردن؟
دولت باید یک گروهی رو برای این کار انتصاب بکنه که مستقل باشن، قابل اعتماد باشن، کسانی که با دولت رابطه مستقیم ندارن، که هم ما بهشون بتون اطمینان بکنیم هم دانشگاهیان در ایران بتونن اعتماد داشته باشن.
وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران رو به عنوان محافظ منافع آمریکا در ایران فرا خوانده و از او خواسته که ترتیبی داده بشه که اون عده از اعضای گروه تندر که در خاک آمریکا فعالیت دارن به ایران تحویل داده بشن برای محاکمه، چون وزارت خارجه ایران میگه در تحقیقات سرنخ‌هایی به دست آمده که گروه تندر مرتبط هست با سوءقصد به جان مسعود علی محمدی که به کشته شدنش انجامید.
من واقعا نمیدونم که گروه تندر کی هستن و چه کار میکنن، ولی تا اونجایی که من میدونم گروه تندر اینو نفی کردن و گفتن که در این مورد کاری نبودیم و این کار ما انجام ندادیم. من فکر میکنم دولت ایران به جای اینکه به هر دری بزنه یک کمیسیونی درست بکنه که این کمیسیون مستقل باشه، قابل اعتماد باشن، دولتی نباشن، وکلا و جمعیت‌های حقوق بشر در ایران بهش اعتماد داشته باشن، اونا بررسی بکنن، اعلام بکنن، بگن جریان چی بوده، وگرنه اینکه مسئله رو سیاسی بکنن، سفیر اینو اونو به وزارت خارجه ببرن و از این کارا فکر نمی‌کنم مردم راضی باشن و مردم خیالشون راحت میشه که واقعا این یک چیز یگانه‌ای بوده و ادامه نخواهد داشت. مهمترینش اینه که مردم رو خیالشون راحت بکنن که واقعا این کار دولتی نبوده و تنها راه اینه که گروهی که برای این کار انتصاب میکنن مستقل باشن و مردم پسند باشن و قابل اعتماد باشن.
گفتگوی همکارم امیر صادق کاتوزیان بود با حمید زنگنه استاد اقتصاد در دانشگاه وایتنر در ایالت پنسیلوانیای آمریکا که یکی از امضا کنندگان نامه 110 استاد برجسته جهان هست، استاد دانشگاه جهان هست که در نامه خواستار تحقیق بر روی مسئله ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران شدند.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برای مطرح کردن نظرات خودتون درباره برنامه‌های رادیو فردا برای ما ایمیل بفرستید با آدرس info@radiofarda.com. تلویزیون ملی آمریکا یا شبکه تلویزیونی PBS در آستانه سالروز تولد ندا آقاسلطان فیلم مستندی با عنوان مرگی در تهران درباره او تهیه و پخش کرده است. عده‌ای از ایرانیان مقیم آمریکا اقدام به بازپخش این مستند شبکه PBS با زیرنویس فارسی کردند و آن را برای شبکه جهانی اینترنت قرار دادند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش کوتاهی از این مستند مشهور تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
شبکه تلویزیون ملی آمریکا PBS در آغاز این مستند مشروع میگوید که فیلمبردار آن 3 ماه پس از قتل ندا آقاسلطان با پذیرش خطر کوشید تا تمام زوایای قتل دردآور این دختر جوان ایرانی در جریان یکی از تظاهرات اعتراض‌آمیز تهران را به تصویر بکشد.
This is the street in central Tehran where Neda Aga Sultan was shot this summer. 3 months later our cameraman risked arrest to film the place where she died.
این مستند تلویزیونی در بخش آغازین میگوید که مردم برای زنده نگاه داشتن خاطره ندا نام او را بر دیوارها نقش میزنند ولی ماموران دولتی بیدرنگ آنها را پاک میکنند.
To keep her name alive, protesters graffiti the walls. But the authorities keep white washing it out.
در مستند تلویزیونی PBS گفته می شود این داستانی است که از آغاز رژیم از آن گریزی نداشته است.
From the beginning, it's been a story the regime could not suppress.
فیلم مستند شبکه PBS در برگیرنده تمام زوایای قتل ندا آقا سلطان و بازتاب گسترده آن در سراسر جهان است. به ویژه گزارش 90 ثانیه‌ای از آخرین دقایق زندگی این دختر جوان جهانیان و از آن جمله رئیس جمهور آمریکا را تکان داد.
This is possibly the most seen piece of video out of Iran in the world today.
آقای اوباما در واکنش به این گزارش گفت:
It's heartbreaking. It's heartbreaking.
دردآور است و فکر می کنم هر کسی که آن را ببیند می داند که در مورد آن یک بی‌عدالتی بنیادی صورت گرفته است. در مستند PBS گفته می شود که دولت ایران از حجم احساسات جهانیان به ندا به وحشت افتاد و محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی کوشید تا از مرگ ندا آقا سلطان ابراز تأسف کند.
اصل ماجرا رو ببینیم چی بود.
Now let's see what happened.
اولا ما
در فیلم مستند PBS به زوایای دیگر رویدادهایی که مرگ ندا آقا سلطان گوشه برجسته از آن بود نیز اشاره شده. از جمله به دادگاه‌های محاکمه بازداشت شدگان که از آنها با عنوان دادگاه‌های نمایشی یاد می‌کند.
Show trials where reformist supporters were made to recant.
من و افرادی که مثل من که به جناب عالی رأی داده بودیم با این اعتماد که به شما داشتیم به خیابان‌ها ریختیم. نظم و امنیت عمومی رو مختل کردیم. واسه رنجش خاطر رهبر عزیزمون شدیم.
فیلم مستند شبکه تلویزیونی PBS زوایای دیگری از زندگی ندا آقا سلطان را پوشش داده و با دوستان نزدیک وی نیز گفتگو کرده است که سخنان جملگی آنان دردناکند، ولی دردناکتر از همه سخنان مادر ندا و ناله های اوست که هر بیننده و شنونده ای را تکان می دهد.
ندا!
فیلم شبکه PBS در بخش دیگری از این مستند میگوید اینکه چگونه این دختر معمولی تهرانی به عنوان تهدیدی بر علیه رژیم جلوه کرد داستانی است که تشریحش دشوار است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو شنیدیم. مستند شبکه PBS درباره مرگ ندا آقا سلطان. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراض به نتایج انتخابات که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روبرو شد، تعداد زیادی از ایرانیان از ایران خارج شدند و از کشورهای مختلف تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. تعدادی از این ایرانیان که به فرانسه رفتند در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. دکتر آلن ربانی رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان در فرانسه در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد از مشکلات ایرانیان پناهجو در فرانسه میگوید.
بعد از وقایع انتخابات تعداد زیادی ایرانی که خصوصا دانشجو هستند و متفکرین مملکت هستند، روزنامه‌نگار هستند، به تدریج شروع کردن به فرانسه اومدن. ما به عنوان مسئول انجمن در جریان قرار گرفتیم و و در این مدت ما درگیر مسئله بودیم که این بچه ها، این جوان ها که اکثرا تحصیل کرده هستند، ماده خاکستری اون مملکت هستند که مطالبات به حقی داشتن، مورد سرکوب و تحقیر قرار گرفتن، اینجا هیچ سرپناهی ندارن، مشکلات قرتاسبازی اداری را برای پناهندگی دارن و اینها را مرتبا جا به جا میکنن و تعداد زیادی از اینها سرگردان هستن و دچار یأس و نگرانی شدن و ما ترس از این داریم که وقایع خطرناکی ناگواری برای اینا فیزیکی روانی اتفاق بیفته و یا اینکه این انرژی نسل جوان فرسوده بشه و هدر بره. اینه که در این مدت ما سعی کردیم به مقامات مختلف فرانسوی مراجعه کردیم که بتونیم تسهیلاتی در کار اینا ایجاد بکنیم که در قسمت آخر خیلی تا به حال موفق نبودیم و امیدواریم که مقامات فرانسوی لطف بیشتری به اینها بکنن و یک نگاه انسان دوستانه ای داشته باشن.
آقای دکتر ربانی، در میان پناهجویانی که به فرانسه خصوصا به پاریس اومدن چه کسانی رو میشه دید؟ کسانی هستند که از سرکوب ها ناچار شدن که خارج بشن یا کسانی که حتی به زندان افتاده باشند؟
هر دوی اینها هستند، حتی افرادی که در زندان بودند و در زندان کهریزک بودند، زندان مشهور کهریزک که مشابه زندان ابو غریب عراق ما داریم، مواردی که اونجا بودند یا درگیر مسئله گرداب بودند که در جریان هستیم.
آقای دکتر ربانی، در حال حاضر انجمن شما برای حل مشکلات این ایرانیان که ناچار شدن که از کشور خارج بشن چه تلاش هایی را افزون بر تماس گرفتن با مقامات دولت فرانسه انجام میدید؟
تهیه جا، تهیه پتو، تهیه خوراک اگر ما بتونیم و حتی دوستان انجمن رو ما خواهش کردیم ازشون برن با اینها صحبت بکنن، یعنی پشتیبانی روانی همیهن ما هستن و منم استفاده میکنم از این فرصت از همه همیهنانمون که خارج از کشور هستن، خصوصا ایرانیان محترمی که در فرانسه هستن، استفاده میکنیم که به اینها هر نوع کمکی میتونن بکنن، چه مالی چه از نظر روحی و روانی.
گفتگوی همکارم ژانه خاکسوت بود با دکتر آلن ربانی، رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان در فرانسه که برای پناهجویان ایرانی که در فرانسه هستند کمک و تلاش میکنند. سرانجام در عراق، علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی که چندین بار تا به حال محکوم به اعدام شده بود در بغداد اعدام شد. گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم میشنویم.
در حالی که امروز بغداد شاهد بمب‌گذاری‌های مرگبار در سه هتل شرایتون، بابل و الحمرا با 31 کشته و 71 مجروح بود، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرد علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی اعدام شده است. علی حسن المجید یا علی شیمیایی پسرعموی صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق و از اعضای شورای فرماندهی انقلابی عراق در زمان صدام، از سال 1987 به دستور پسرعموی خود مسئول تحت کنترل درآوردن کردستان عراق شد و تمامی نیروهای مسلح عراق در این منطقه زیر فرمان او بود. علی حسن المجید نخستین بار در جوان 2007 به عنوان یکی از مسئولان حمله نظامی به کردها در سال 1988 به اعدام محکوم شد. او سپس دوباره دیگر به اتهام سرکوب قیام شیعیان پس از حمله عراق به کویت در سال 1991 و نیز به اتهام شرکت در کشتار و آواره کردن شیعیان در سال 1999 به اعدام محکوم شد. دادگاه عالی جنایی عراق هفته پیش روز 27 دی ماه علی حسن المجید را مسئول عملیات حلبچه دانست و آخرین حکم اعدام را برای وی صادر کرد. در جریان جنگ ایران و عراق در اسفند 1366 هواپیماهای عراقی به دستور علی شیمیایی حلبچه را مورد حمله شیمیایی قرار دادند. این بخشی از یک عملیات گسترده علیه کردهای عراقی بود که به کشته شدن بیش از 200 هزار نفر و آوارگی بیش از 1.5 میلیون کرد عراقی منجر شد. در رابطه با همین جنایت سلطان هاشم وزیر دفاع پیشین عراق نیز به 15 سال زندان محکوم شده است. در ژانویه 2007 نیز دادگاه عالی جنایی عراق دو تن از همراهان صدام حسین را از جمله به اتهام شرکت در جنایت حلبچه به اعدام محکوم کرد. برزان ابراهیم التکریتی و حامد البندر متهم بودند که علاوه بر کشتار حلبچه در قتل 150 نفر از شیعیان منطقه دوجیل در اوایل دهه 80 میلادی شرکت داشتند. بر اساس پرونده قضایی علی حسن المجید در سال 1941 در تکریت زاده شده، اما خود او میگفت که متولد سال 1944 است. او که پسرعموی صدام حسین بود، پله‌های ترقی نظامی را به سرعت طی کرد و در دوران حکومت صدام به یکی از مهره‌های اصلی رژیم بعثی تبدیل شد. علی شیمیایی را بسیاری سنگ دلترین همراه صدام می نامند که حاضر بود برای بقای رژیم به هر جنایتی دست بزند. بر اساس گزارشی از هفته نامه شپیگل در 26 ژوئن 2007 در یک نوار صوتی که از علی شیمیایی به دست آمده، او در رابطه با کردها تاکید کرده است: من همه آنها را با سلاح شیمیایی نابود خواهم کرد.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 8:25 دقیقه است. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به پایین ترین سطح در 14 سال گذشته سقوط کرده، محافل اقتصادی جمهوری اسلامی از فرو رفتن باز هم بیشتر کشور در کام رکود و اوجگیری بیکاری بیمناکند. توضیحات بیشتر را در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند میشنویم.
اقتصاد روز.
محافل اقتصادی تهران همزمان با نهادهای معتبر بین‌المللی از کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران خبر میدهند، هرچند آماری در این زمینه از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است. در گزارشی درباره چشمانداز اقتصاد بین‌المللی که چند روز پیش از سوی بانک جهانی انتشار یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2009 میلادی تنها 1% ارزیابی شده. اگر این ارزیابی با آمار قطعی که طبعا هنوز در اختیار بانک جهانی قرار ندارد تایید شود، ایران در سال 1388 خورشیدی پایین‌ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در 14 سال گذشته تجربه خواهد کرد. از سال 1374 خورشیدی به این سو، نرخ رشد ایران تنها در سال 1378 به 1.6% رسید و در سال جاری آنگونه که شواهد نشان می‌دهند از این هم کمتر خواهد بود. سایت خبری الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیشب با تکیه بر آمار مربوط به هزینه‌های دولت و بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی از فرو رفتن ایران در شرایط رکودی سخن گفت. افت شدید رشد اقتصادی همراه با نرخ تورم دو رقمی اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که اقتصاددانان آن را رکود تورمی توصیف می‌کنند. نکته مهم آن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رغم گذشت 10 ماه از سال 1388 خورشیدی هنوز حتی آمار مربوط به رشد اقتصادی سال گذشته ایران را نیز منتشر نکرده، نکته ای که شکوه مقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران را برانگیخته است. این روزنامه در شماره بامداد امروز خود می نویسد: بانک مرکزی درز آمارهای حاکی از نزول و رکود را نمی پسندد و تصور می کند که تأخیر در انتشار این آمار میتواند از تداوم رکود و نزول جلوگیری کند. بانک جهانی در گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ایران را در 2 سال آینده نیز ناچیز پیش بینی میکند. 2.2% در سال 2010 و 3.2% در سال 2011. بر اساس بررسی های کارشناسی، ایران در صورتی خواهد توانست بیکاری خود را در سطح کنونی حفظ کند که بتواند دست کم از نرخ رشد اقتصادی 8% در سال برخوردار شود. در صورت تحقق نرخ رشدی بسیار نازل آنگونه که بانک جهانی برای ایران پیش بینی کرده، اوجگیری تنش در بازار کار کشور اجتناب ناپذیر است.
آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها ساعت 8 شب با سلام ما 15 دقیقه
یا 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها
اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
اتفاق با جهان امروز
رادیو
فردا
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221-1241-13 با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید برای ما به آدرس info@radiofarda.com ایمیل یا پست الکترونیک بفرستید. بخش بعدی اخبار رادیو فردا نیم ساعت دیگر ساعت 9 صبح.
با جهان امروز رادیو فردا
سلام و صبح بر شما شنوندگان رادیو فردا، طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا به خیر و خوشی. سه‌شنبه ششم بهمن ماه هم در کنار شما هستیم با معرفی ترانه‌های جدید بخش موسیقی و همینطور با مجموعی از ترانه‌های جدید در قالب برنامه ترانه‌های برتر که از شنبه این هفته دور سوم این مجموعه آغاز به کار کرده و تا به حال هم شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه شرکت کردید. منتظر آراء شما برای ترانه‌های جدید این ماه بهمن ماه هم هستیم. و اما ترانه‌ای که میشنیدید همراه بود با صدای آشنای گوگوش به نام پرنده. در ادامه هم ترانه شاد براب براب رو خواهیم شنید از خواهران آبجیز. همراه بخش موسیقی رادیو فردا بمانید.
ماشین من یه دره بندش از جا میپره، گاز داره نه گلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره، را به را جوش میاره ولی عوضش پوک داره. برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو آب میچیگه، اندازه یه کیفه در و دیوارش کثیفه، نه لوس داره نه قالی، یخچالش هم توش خالی، تا خونه ی تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره. برا برا برو برو بری بری بی 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 برا برا برو برو از شوهرم بیفایده، بیچاره کلن آب زایده، لباسایی که داره برتن انگار دارن بهش میگرین، همین یکی دو روز است که بگن جاش تو موز است، جیباش همیشه خالی، آخه خورده به بیکاری، طب شوخی هم نداره عوضش دل داره. برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو بیری بیری بی 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 گربه یه من بیریخته، آخه جدیدن موشیخته، دیگه نمی کنه ناز و صدا شده مثل پاس، تا از دون موش می بینه زبون بسته در میره، بیچاره نون نداره ولی با این حال جون داره. برا برا برو برو بیری بیری بی 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 برا برا برو برو
آی خودمم بهتره ندونی که شدم شکل یه گونی،
شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تاشم سر کاریم بر اون بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به زخمی شکرده. We'll be right back.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
It's real. Destiny. Girl, my baby. Come on. Walk with me. You're my only girl. I love you, girl. You're my only world.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، کمردرد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می روند، اما در مورد کمردرد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جدن پزشک می طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یک سره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
من الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه ی آدم ها رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن، دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در با شیب کم. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری.
خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو درداتو و خنده کشتی. توی کلمه ای کار حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
من هنوز سوش مونده راهه تا تو برگردی دوباره، فکر میکردی تو این همه منتظر بمونه. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو با منش سخته بودم. تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی. همه جوانی جلو روته، آنمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. مگه برگردی، مگه برگردی، زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت رو نمیگفتی غیر چند بار، اونم از روی اجبار. میگی رو باد از سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعف داره کجاست گل بیخوا. گفتی من تقدیر و سرنوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم و ساده تقدر کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشقت، حرفای داغت عزیزم زمانت اجرایی نداره. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی. چه فرقی داره من منتظر بمونم یه چیزایی که دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست، این جاده جای دور زدن نداره، باز بری تا سر بیان. خوش آخر حسه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش به حال اونایی که افتخار آشناییتونم نداشتن. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده خسته دار. افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر، این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
بعضیا به همین هم راضی هم، به همین ماهی 260,000 هم راضی هم، ولی نیست.
ما دچار یه احساس دوگانه‌ای شدیم. از یک سو همون کابوسی که صحبتش هست واقعا ما رو دچار وحشت میکنه زمانی که این قانون اجرا بشه، از طرفی امیدوار هستیم که عمر این حکومت کفاف اینو نده که بخواد این قانون رو اجرا بکنه.
یکی نیست به آقایون بگه بریم یه خونه دو اتاقه اجاره بکنیم 250,000 تومان، 16,000 تومانش هم بدیم بخورن، یه پول آب و برق و اینا هم پیشکش آقای احمدی نژاد.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
آروم سپید سر زد، قاصدک از راه رسید و در زد، میتپه قلبم، میدونم این بار داره میاره خبری از یار.
همه وجودم شده یه دیدا، شادی تو چشمام شده پدیدا، عشقای شوقم به روی گونم، قاصدک من بگو بدونم،
بگو که تنگ دل دیوونه، آروم جونه، بگو که تنگه دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه. تشک خواب و بیداری، صدای پاها هر دم و هر دم گم میشه توی صدای قلبم.
تو کوچه های سرد و قدیمی
میپیچه عطر خوش نسیمی،
با صدک انگار میگه که این بار رسیده ای یار لحظه دیدار.
بگو که تنگ دل دیوونه، بگو از اون که آروم جونه، بگو که تنگ دل دیوونه، بگو از اون که
تردید و شکل خواب و بیداری، صدای پاهاش هر دم و هر دم گم میشه توی
صدای قلبم. تو کوچه های سرد و قدیمی میپیچه عطر خوش نسیمی، با صدک انگار میگه که این بار رسیده یار لحظه دیدار. بگو که تنگ دل چشماش از سبزی لبخند رو سرخی لباش، بگو آخر وقتی حرف از دل و یاره تمومی نداره، تمومی نداره.
قاصدک رو میشنیدید از گروه آریان، گروهی که ترانه از اونها هم در برنامه ترانه های برتر ماه گذشته شرکت داشت و به رتبه پنجم دست یافت بر اساس امتیازاتی که شما به این ترانه فرستادید. یک بار دیگه آدرس ایمیل بخش موسیقی رادیو فردا رو براتون تکرار خواهم کرد، music@radiofarda.com. شما میتونید همیشه با ما از طریق این آدرس در زمینهای مختلف مکاتبه کنید. و در وقت باقی مانده به بخش خبری پیش رو هم میشنویم نیایش رو از پویا محمودی.
همه تو من که به دریاش زدم